الرحمن الرحیم کلاس فقه دو استاد بندرزاده 25 شهریور
جناب آقای حاجیانی به نظر مرحوم شیخ اگر کسی اجیر بشه برای حمل دیگری در طواف میتونه طواف خودش هم نیت کنه و خودش هم حساب بشه. حالا هر جور شما را
شرط کنه
مثلا یه طبق خود من هم در مطمئن
اونجا میشه
نیم در قیلونه من مطلق گذاشته دیگه، گفته منو حملم کنه این قبول بگی من نیم. چرا مشکل چیه؟
مشکل اینه که
چه اشکالی داره؟
حمله جزئی از همون
خمده
خود همین چیز دیگه
را رفتن است کار او رو که تعبیر نمیده. وقتی من حرامه که برای کار رو برخونم که نتونم کار اون آقا رو تعبیر بدم، اونو که سالم به مقصد میرسونم
به
توافم
راه رفتن
شد.
خب راه هستن
شرف میگیرن. خب یعنی نمیتونه طواف خودش به حرکاتی که انجام میده نمیتونه اخلاص داشته باشه. با اخلاصش جور در نمیاد و چون طواف عمل و عبادیون باشه. بعد
از
اون پیش میگید
که دوتا میمیسن این کارشون بشته میشه
دو حیثیت کنیم، یکیش بشه مستعجل، یکیش بشه آره. اگه بشونید تحقیق کنید خوبه، مثل اون کاری که شیخ تو نیابت انجام داده بود اشکال نداره، اون میشه پاسخی باشه. جناب آقای خیری سلام علیکم. آقای خیری شما بفرمایید که برای اذان میشه پول گرفت؟ چرا؟ چه اشکالی داره؟ و بچه بودیم به اون پول میدادن
از آن خوششون میومدن.
مشکل چیه نفهمیدم؟ حالا اشکالش چیه اگه من اجیر بشم از آن بگم؟
همین
که از این
طرف
اون که از واجبه باری درسته؟ واجبه باری برای واجبه باری برای حال علی دیه پول بگیرم. بگیرم چه اشکال دارم؟ مرحوم شیخ اینم زور زد که به شما ثابت کنید چیزی و من واجبه ایبی ندارد دیگران پول بگیرم. مگر واجبه عینی تعینی باشد
محبولیت
که از باب محبولیت از اون که اصلا مستحب بودیم چون نگم واجب حتما از آن بگم. تازه تو اقامهش یه شبهه وجود داره بر وجود دارید که اقامه رو بعضی های شبهه کردن از آن دیگه واجب که نیست مستحب پول
من آفی اخلاصش مستحب
اخلاصش دیگه مشکل سر عبادی بودنشه نه که چون واجبه مرمشه زیر بار وجود نرفت خب صرف وجوب منافاتی نداره با و خودم واجب پولم میگم چه اشکال داره؟ نه سلام ایشون دارم ولی این اصلا واجب نیست، فقط در خصوص واجب عینی تعینی ایشون پذیرو از سایر موارد این که اصلا مستحب. پس منافات با اخلاص داره، یعنی من وقتی اجیر بشم نمیتونم به این عقد اجاره عمل کنم چون من اجیر کردن برای عمل عبادی و نمیشه برای عمل عبادی اجیر شد، برای عمل عبادی نمیشه اجیر شد چون اجیر بشی قابل عمل نیست. راه حلش چیه؟ راه حلش نیابته، من اجیر بشم که به نیابت از دیگران از آن بگم این خوبه و نماز خودم نه اون نمیشه
و این که پایی شد
که پایی چه رفته به عبادی؟ ما گفتیم اون مشکل وجوبش نیست، مشکل عبادی بودنش.
هم میگم دیگه به همه تو ماجبه این که باید اقدام کنه به نخره
نمیتونم من اگه عجیر بشم نمیتونم اقدام کنم چون نیاز صحبت نمیتونم
و از طرف دیگر مجیر میشه مسئولت
هم آره به نیابت میشه مثلا من عجیر بشم از طرف دیگران اذان بگم پس من اذان اعلامه که یک مستحب کفایی هم بر من مستحب هم بر دیگران عجیر نشم که عمل خودم باشه عجیر بشم به نیابت از اون درسته به خاطر نیابت پول میگیرم ولی اذان و قربتن الله انجام میدم مثل سایر عبادات مستعجره که با نیابت حلش کردیم پس اگر من عجیر بشم برای اینکه عمل خودم انجام داده باشم این حرامه حرامه به این معنی که اجاره باطل پول و مستحق نیستم و از قربت نمیتونم اما اگر عجیب بشم که اذان به نیابت از دیگری بگم یک کسی میخواد اذان بگه صدای خوبی ندارم میگه آقا شما به نیابت از من اذان بگو به نیابت از او که اذان بگم این عمل عمل او حساب میشه من به خاطر نیابت پول میگیرم اشکالی ندارم و روایات هم روایاتی داریم لما نحن فی که گفته بر اذان نمیشه پول بگیریم بله
این اذانی که شخص
برای
نماز خودش
بخونه
این چه سودی برای داره
سودی داره عرض شد دیگه دو تا فایده مثلا یکی این که وقت اعلام وقت میشه برای من
اینکه اذان اعلامیه دیگه
نه نه او اذان نماز میگه ولی من میفهمم مثلا فرض کن من خوابم وقتی او بر نماز خوش اذان بگه ضمناً من میفهمم اذان شده نه اینکه او به نیت اعلام به مردم او آهسته بر خوش نماز اذان میگه من از دل اذان او میفهمم وقت داخل شده بر من این فایده رو داره زحال ندارم ساعت ببینم رادیو روشن کنم بر میگه آقا هر وقت خواستی از نماز اذان بخونی بر خود نماز بر نمازت اذان بگو خب چی به شما میرسه چی من چیزی نمیرسه من میفهمم وقت داخل
شده اذان اعلامی حساب
نه اذان اعلام مثلا رفتی به اذان نماز نداره با اذان اعلام نمیشه نماز خون مثلا قبول نیست برای نماز بعد دوباره برای نماز اذان میگی اذان اعلام یه اذان نیست که در مأذنه ها بالا دیوار مساجد نمیدونم چی گفته میشه برای اینکه بگن وقت داخل شد باز برای نماز باید مجددا اذان بگن اون لا یکفی در این اون یه چیز دیگه است یکی هم اینه که اول اجتزا به حیف صلات بر اساس فتوای بعض از فقها اگر من فصول اذان رو از دیگری بشنوم میتونم به همون اکتفا کنم اینجا که روشن‌تره نیاز به تکرار میگن نداره اگر کسی در کنار شما برای خودش اذان میگه اگه شما با دقت گوش استماع نه اینکه به گوشت بخوره گوش بدی استماع میدونید که فهم میکنه استماع میگن یکفی میشه اکتفا کرد به اذان خب اون که روشن‌تر فایدهش دیگه خب من اصلا گوش میدم میشه اذان من دیگه چی شد؟
نیابتش مستحق
کفایی میاد دیگه آره دیگه نیابت همه جا تو واجباتش میشد فضلا نداریم
دیگه
پیشقدر
میشه که مستحق کفایی انجام بده ولی دیگه تو نیابت
من
انجام بده
پیشقدر نمیشه کسی یه کسی دیگری رو عجیل میکنه که از طرف اون این مستحق کفایی رو انجام بده
برای اون
که عجیل
کرده
نمیشه
میشه
بله عمل مال منوعن هده مستحق ففی روایت زید ابن علی عن آبائهی یعنی مثلا از علی ابن الحسین عن الحسین ابن علی عن علی علیه السلام انه اتاه رجل فقال له والله انی احبک لله به خدا قسم که من برای خدا شما رو دوست میدارم به امیر المؤمنین این آقا عرض کرده حضرت هم که میدونید رو دربایسی با کسی نداشتن که فقال له لکنی ابغض و کل الله منم به خاطر خدا ازت بدم میاد قال اول ما اومده بیا صبح اول ما اومده بیا شاپلیسی کرده باشیم این چی بود قال به این دو دلیل لأنک تبغی فی الاذان اجرا و تأخذ علی تعلیم القرآن اجرا آدم پولکی هستی به خاطر قرآن یاد دادن به مردم و اذان گفتن پول میگیری مثلا امروزه بخوایم مثلا تعلیش کنیم مثلا یه مدداهی فرش کنید امام حسین بن آقا ما عاشق شما هستیم حسین منم از بطن میگم چرا چون مدده پولکی هستی به خاطر پول میارده واقعا به خاطر پول مدداری میکنه مثلا میگم یعنی تشبیه میخوام بکنم که این فضا چه جور فضا حضرت میگه چرا اذان میگه خب پول به خاطر پول اذان میگی چه دینیه مثلا ایمانیه خب باید خیلی سنگینه ابغض و امیرالمومنین به کسی بگه ابغض و کل الله خیلی سنگینه حدیث چیکار کرده مگه داره پول گرفته که
تبری خب این تبری شاید از روی ظلم بوده چون میگن یعنی طلب کردن از روی ظلم
ظلم نه بابا تبری از باب ابتغا یعنی مطالبه میکنه پول میخواد نه تبدیل طلبه مثل ابتقاء بچه الله به خاطر یعنی مطالبه کردن همین تأخذو هم که هست. بله این حدیث، این حدیث میشونه که پول گرفتن بعد از آن حرامه، ولی اگر به خاطر یک کار مکروه امیرالمومنین که نمیگه به یک کسی که اومده قسم میخوره من شما رو دوست دارم بگه ابغض و کل الله، این ابغضای امیرالمومنین با کراهت جمع میشه، بعضی رو میاد میگه هم میکنه با کراهت، این چیشی هم با کراهت، بهتر اینه که بگیم اینه باید سند نداره، من سند هم نداره واقعا، سند ضعیف هست، چون میدونی رجالی که به زید میرسن درش رجال زیدی هستن ضعیف هست، از طریق شیعه دوازده امامی مثلا نقل نشد، دو نفر هستن که ضعیف.
من این زباید خود نظر تحکیل مثلا لفظ حرامون میگن باید حرامون میگن، بعد
فقها ازش کراهت برداشت میکنن، حرامون میشه حمله و کراهت کردید مشکلی نداره، اینو به شما بگم حرامون با اینکه صریح در حرمته ولی نه میشه حمله و کراهت کرد، اما ابغض و کل نمیشه امیرالمومنین به کسی که من به خدا به خاطر خدا اصلا بدم میاد به خاطر یک امر مکروه، امام مگه اینجوری با شیعه حرف میزنه؟ امام تو روایات
داریم جایی که مشهور از حضرت ابغض میگه
کجا یه مورد بیاد خوبه؟ من دوال همه میگردم
جایی من
امام معصوم به یه کسی بگه من اصلا بدن میاد به خاطر کار مکروه
جا دمشید
اگه باشه خیلی عجیبه، یعنی عینه به خاطر محرمات هم از رو بعدشون نمیاد، اینو به شما بگم انجام میدیم برای
کام خواهی بین رویه نمیدیم مثلا ملعون
هم
ملعون هم با تعبیر سنگینی هم
ملعون
هم در مورد ملعون هم اون هم عبارت باید سنگینی هم
اون
هم حمله و کراهتش سخت باید رو بگیم سند نداره،
چرا
آقای خواهی
تو نسبا میارن مواردی رو که اینا مکشود ولی نمیدیم
اونم سخته پذیر لعن، خب از چی لعن؟ خب و بی روایت همران، حالا فعلا که اینجا لعن نیست روایت دیگر، حالا دست کم نگیم صریحه ظهور در حرمت داره دیگه، اینو قبول دارید، و فی روایت همران الواردت فی فساد دنیا و از محلال دین رضو آخر زمانه که روزی بر شما خواهد گذشت که چه چیزها نخواهید دید خواهید دید فیها قول علیه السلام و یکی از فقرات و رأیت الاذان بالعصر، زمانی میرسه که مردم بر اذان پول میگیرن و صلاته بالعجب نماز بخونن پول میگیرن، این زمان خواهد رسید، اینو به شما بگم امام صادق علیه السلام همران. خب این نشون میده پول گرفتن برای اذان و صلات ممنوعه. مرحوم شیخ میفهمند که روشنه دیگه، به خاطر اینکه اذان و صلات اینها امور عبادی هستن، با امر عبادی رو طبیعی که اگر عجیر بشی او اجاره باطله، پولی که میگیری حرامه، چون نمیدونی بهش عمل کنه اگر عجیر شدی، به عنوان عبادت دیگه نمیتونه محقق بشه، نه اذانت از شما محقق شد شدنیست نه صلات، شما که عجیر شدی نماز بخونی نمیتونی دیگه نماز بخونی، اصلا نماز خودت هم باطله، نماز مردم هم باطله، پولی هم که میگیری حرامه، آدم که عجیر میشه که نمیتونه نمازش رو به قصد قدرت بخونه اخلاص داشته باشه. بله باید اشکالی، دو تا اشکال وجود داره، اگه گفتید چیه بر اساس مبنای شیخ
تو بجوه
ببرده
نیابت نشونه،
یکیش اینه که جناب آقای شیخ شما گفتید نیابت درسته، یعنی مشکل باید نیابت حل میشه، اونجا که گفته بود تبغیف الاذان اجرا، این اینقدر بد بود امیرالمومنین بدش میاد این شخص، همینقدر که اینو تبدیلش کنه به نیابت، برای اذان خودش پول نگیره به نیابت از دیگران اذان بگیره پول بگیره، این عیبی نداره، مثلا فتوا شما اینه دیگه، اون مال این فتوا مال جاییه که برای اذان خودش پول بگیره، اون برای اذان نیابتی از طرف مردم پول بگیره، هیچ اشکال نوش جان حلالشه و هب وکل الله میشه، یه مقدار البته اشکال نداره خب هم میکنیم به اینجا، ولی ظاهر روایت مثلا مطلق دیگه، مطلقا پول بگیری ولو به نیابت اصلا بعد این ظاهر روایت خیلی سنگین نشانه های آخر زمان اینا، بعد با نیابت حل میشه. این یه نکته، نکته دیگه اون تعلیم قرآن، تعلیم قرآن که دیگه عبادت نیست، حالا اذان عبادته، صلات و تعلیم قرآن مگه عبادته؟ توسلیه دیگه، یا مستحب توسلیه، اگه یه جایی مگه واجب باشه به دلیلی واجب توسلیه، اون قرآن به کسی یاد بده مثلا در اندازه قرآنی که بتونه تو نماز بخونه، خب اون مثلا واجبه توسلی است. ولی قرآن دیگه هم هست که خوندنش مثلا مستحب توسلی است. نیازی نیست عبادت من پول میگیرم قرآن یاد میگیرم یه چشه. اینا
مستحب تعبدی.
تعبدیه تعلیم قرآن
مستحب تعبدی.
تو صاحب بودی؟
اون چیزی که
آه احسن اینو باید چیز کنیم که یعنی بگیم درسته که این تعلیم قرآنی عمل عبادی نیست، اما اگر من بخوام ثوابی توش داشته باشم و بر من مستحب باشه مجبورم قصد قربت کنم. از این حیثش من
این روایت مطلق میگه
روایت مطلق ظاهرش اینه که مطلق میگه اصلا کلا بر پول تعلیم قرآن نمیتونی پول بگیری، ولو بر مستحب هم باشه نباشه به این چه غیر نداره. و یوم کنن یقال ممکن است گفته شود انما اقتضا کونها عبادتن عدم حصول ثواب اذا لم یتقرر یتقرب بها لا فساد الاجاره مع فرض کون العمل مما ینتفع به و ان لم یتقرب به. این اشکال در اون قاعده است، یعنی فعلا روایت رو بذاریم کنار. ما چون تا حالا پیش اومدیم چی گفتیم؟ گفتیم بر اساس قاعده‌ای که ما درست کردیم هیچ روایتی هم نباشه ما فتوا میدیم بر از آن بخوای عجیب بشی باطل پول گرفتن حرام. روایت هم که همینه تایید میکنه. حالا اشکال قاعده چی میگه؟ قاعده میگه اگر عجیب بشی دیگه از آن رو نمیتونی به صورت عبادت انجام بدی. خب من به صورت غیر عبادی انجامش میدم، نهایتا اینه که مستحب نباشه بر من دیگه، طرف که به فایدهش میرسه منو برای چی اجیر کرده بود از آن بگم که بفهمه مثلا وقت داخل شده خب به قرضش میرسه، حالا چه از آن بر من مستحب باشد چه نباشد، چرا اجاره باطل باشه. بله وقتی اجیر شدم دیگه نمیتونم اون از آن مستحب شرعی رو انجام بدم چون قصد قربت هم دیگه نمیاد، این قبول، پس از آن من میشه باطل. اما برای او چه فرقی میکنه؟ مگه اون از من از آن صحیح خواست؟ او اما گفت از آن بگم که وقت رو بفهمه که میفهمه
این صورت همه
باید بگم بهش کافیه، اون نفعی که او میخواست بهش میرسه. در نتیجه این نباید اشکالی داشته باشه، یعنی اجارش پولش نباید همه اون باشه تا نهایتا یه مستحب باطلی من انجام دادم، اشکالی دارم این مستحب باطل انجام بدم پول بگیرم. در نتیجه به اساس قاعده این صحیحه و میمونه روایات. روایاتی چیکارش کنیم؟ میدونید که ما وقتی قاعده درست میکنیم که به اساس قاعده فتوای چیزیه و یه روایتی میخواد خلافش رو بگه، ما باید یک موضع چند راه وجود داره، یک موضع اتخاذ کنیم، یا بگیم قاعدمون غلط بوده، یا بگیم روایت سند نداره، یا تخصیص بزنیم، یک کاری باید بکنیم وسط بالاخره مشکل حل بشه. چی فهمیدید شما؟
شاید ثواب بردن نمیشه.
دست کم باید تفصیل بدیم، همون تفصیل قبلی خودمونه دیگه، که اگر اونی که من عجیر شدم نحوی که به اون میرسه متوقف و صدور عمل به مولا عبادی باشه، خب اجاره هم باشه، و اگر نحوی که بدون این، همون تفصیل قبلی است، چیز جدیدی نیست. پس نمیگیم مطلقا بگیم حرام است، نه، اگر منو عجیر کرد و یک چیزی که بدون قصد قربت نمیشه اون چیز، خب بله وقت اجاره منم باشه، یعنی منفعت میخواد دو برسه به شرطی است که من عملم به صورت عبادی انجام داده باشم، اینجا اجاره باطله. اما اگر منفعت بدون اینا بهش میرسه نه، اجاره باطل نیست، عمل باطله. فقط
این روایاتون
ناظر
به اجاره
نیستش،
ناظر به این
طرف میشه، عجره دیگه، میگه اجاره عجیر بشی اجر حرام، ناظر به کدوم طرف میشه؟ میگه این اجر اجرت که میگیره حرامه، حرام خاریه.
لب دیگه جوال و اینا شامل میشه،
حالا متعلقش اجره است یعنی تعمیمش نده، یعنی فعلا همه اجرتش حل کنیم. ظاهرش اینه که اجرت بگیری عجیر بشی از آن بگیر حرام، این پول مالک نمیشی و حرام خوریه.
الان ایشون میگه برای این شخص سالی کنم که
وقت
داخل شده،
یعنی ظاهرش اینه که من اگر عجیر بشم برای از آن به منفعت دو برسه نباید این عجر باطل باشه، در حالی که روایت مطلقا میگه عجر باطله.
حتی این قصد هم نکردم.
حالا دیگه اصبابت نکرده باشم به اجاره که عمل کردن. و یمکنه ان یقال، این یمکنه ان یقال در مقابل روایت نیست، این در مقابل اون قاعده است که گفتیم بر اساس قاعده ما لا یجوز اخذ الاجرت علی الاذان، این یمکن بخوره به اونجا که نه میتونیم بگیم یجوز اخذ الاجرت علی الاذان. این که گفتیم لا یجوز مال وقتی بود که اذان عبادی رو اجیر شده باشی، اما اگر نفعی که به اون آقا میرسه مطابق بر عبادیت نباشه نمیشه اجاره تصحیح کرد. ان مقتضا کونها عبادتن، مقتضای این که از آن یک عمل عبادی عدم حصول ثواب اذا لم يتقرب بها. خب وقتی من تقرب نجستم، تقرب نجستم یعنی اخلاص در تقربم نداشتم، پول گرفتم دیگه. خب در اینجا من به ثواب نهایی، یعنی برای این اذان روز قیامت یک ریال به من ثواب نمیدن. واضح شماش ثواب چیه؟ ریاله چیه؟ نمیدونم. دلار. یک دلار ثواب به من چیه؟ یک حسنه ثواب نمیدن. لا فساد الاجاره. خب من ثواب نمیبرم، ولی اجاره چرا باطل باشه؟ اجاره فقط در فرض اینه دیگه، به ما یاد داده دیگه آقای شیخ انصاری، اگر من اجیر شدم نفعی که میخواد به اونا برسه متوقف به صحت عبادی عمل من باشه، ولی اجاره هم باطله. اما اگه این نباشه اجاره نباید باطل باشه. لا فساد الاجاره مع، البته با این به شرط، مع فرض کون العمل مما ينتفع به و ان لم يتقرب به. اگر فرض یه جوریه که منفعتی که اون آقا دنبالش بود بهش میرسه ولو عمل من باطل باشه، هیچ ثوابی من ندن، ولی او به منفعتش میرسه، اجاره درسته، عمل من باطله.
تو خوالا این چیکار کرد؟
مثل طواف، در طواف اجاره درسته، طواف خودم قبول نمیشه، ولی من او حملش کردم اجاره اجیره اجرتشو میگیرم. بله این عمل بر من ثواب نخواهد داشت، این اذان بر من اذان بشو نیست، اما اذانمو گفتم اجاره هم میگیرم، هیچ اجرتش هیچ حرام هم نیست.
این تمام
چیزی
رو
هر کرد تمام چی و چی
قاعده مقید
میگفت. حالا برسیم به روایت. پس به اساس قاعده باید قالب تفصیل بشیم، در جایی که منفعت بدون نیت به اون آقا میرسه اجاره درسته. حالا تا برسیم این که روایت چی و اما روایت اون رو بررسی میکنیم. نه یه استدراکی از اینجا داریم، اگر کسی بگوید که منفعتی که میخواست به اون آقا برسه به شرطی بهش میرسه که شما قصد قربت داشته باشی، مثلا چی جوری؟ اون میخواست بفهمه عذاب شده و میفهمه. مثلا تو اجتزا بگیم اجتزا استماع اذان به شرطی است که اون اذان اذان شرعی باشه،
که
اینم نیست که نیست اذان رو بشنوی. حالا طرف اصلا کسی داره برای تمرین بدون رسول الله اذان میگه شما بشنوی، حالا اون یه مثال، اون در فرض قبلی چی اعلام یا اصلا اذان اذان اعلامه مستحبه که باید اذان اعلام شیخ داره تصویر میکنه. اگه کسی بگون اذان اعلامی که مستحبه، منفعتش وقتی به مردم میرسه که قطع قربت کنه معذن زوری نمیبینیم. اگه قطع قربت نکردیم ما نمیفهمیم اذان. خب منفعتی که گیره دیگه، بگید دو تا منفعت داره اذان اعلام، یه ثوابی برای خودت داره یه منفعتی برای مردم. ثواب خودت خراب میشه چون قطع قربت نشه، ولی منفعت مردم که خراب میشه، اونو فهمیدن دیگه
بالاخره.
خیلی معاشر اینجا درد سر کشیدن که این چیه احتمال شد، بعضی گفتن اصلا این وجهی نداره. خب شوخی داره
میکنه
تو اشتباه، آره تو اعلام میشون داره دیگه، تو اعلام داره تصویر میکنه. ببین نعم لو قلنا بان الاعلام در اذان اعلام اعلام به دخول الوقت که المستحب کفایتا، یکی از مستحبات کفایه اذان اعلام نیست، اون لا یتعطا بالاذان الذی لا یتقرب به. اگر در اذان قصد قربت نشته باشی اون اعلام معقب نمیشه،
اعلام هم از اون اعلام
یا خودش اعلام
خودش
سهم آدو کرد. اگر چنین چیزی بگیم نه میگه نمیگیم، نه نگفته لو کانه که بگیم لو امتنایی هست، میگه لو قلنا یعنی میشد قائل شد. آخه این اعتبارش نیست که شما قائل بشید، آخه چه فرض محال شما داره میگه قائل بشید. بعد اینکه کسی بگه اگر ما قائل بشویم به اینکه محالات محقق میشود، خب نمیشه قائل شد که یعنی چه لو قلنا.
یکی اینو بگیم نه استقبال این گل از به دو
قائل لكن لایتا کذالک، ولی این گونه نیست، یعنی شما قصد قربت نکنی اعلام محقق میشه. پس درسته آدم اجیر بشه برای اذان، فایدهش به دیگران میرسه، ثوابی که به خودش قرار بود برسه نمیرسه، اما اجارهش درسته، پولو میگیره میذاره جیبش، در نتیجه شما اذان اعلام اون امیرالمومنین هم که ابغضک لله گفت اونم مثلا چیز نبود. چی بگیم حضرت مثلا حاله داشت درکار میداشت در خونه تو کارش درست بود چون اجرش که اشکال نداره که نهاد این مستقل انجام نداده برای چی حقوق زکات گفتید آقا جان
استغفار میکنیم از این که حضرت بخوان که تو سر کار
بذاره در نتیجه بهترین که بگیم حدیث دروغ این حالا زیدیه معاف کردن اینا اصلا میدونید زیدیه میدونید که اصلا فقهشون شبیه اهل سنت اینجوری نماز میخونه روایت اصلا نیست امیر ما هم چیز چیز نفهم لله یه کمی یعنی چی شد امیرالمومنین نیاز نیست لله بگه دیگه بگه نگه هرچی از امیرالمومنین لله گفتنش فقط به جهت مقایسه چون گفت لله ولی حضرت بگه نگه ما میدونیم حفظ بغض امیرالمومنین لله شما چی میفهمید؟
استاد ما این فرد نه متوجه نشدم با اون فردی که نفتی که مستجر برسه دقیقا تو همین قصد قربت هست
چجوری ها چجوری چه ربطی داره اون میخواست بفهم وقت آخر شده میرسه دیگه میفهم
خب ما گفتیم یه فرض اینه که این نفت این قصد قربته همین نفت این که مستقیم
چجوری ها خب فرض نداره در فرض اعلام بله فرضشو که درست کردیم شیخ هم بساس اون فرض میگه آقای ایروانی درست کرده الله اکبر این چیه ایشون گفته که این اذان اعلام غیر از اینکه بر شما مستحبه بر سایرین حجته اگر یک مکلف بالغی اذان رو به نیت اذان اعلام بگه دیگران دیگه نیازش به افق نگاه کنن همین بمونه که حجت شرعی محسوب میشه میتونن به اکتفا کنن به اذان او و نماز بخونن بمونه حجت شرعی اذان به خدمت شما که به اساس این معنا پیدا میکنه منظوری که اون اذانی حجت است و دیگران میتونن عمل کنن که اذان شرعی باشه با قصد قربت اگه من بدونم این مؤذن بی قصد قربت یا پول گرفته و اذان میگه و نمیتونه قصد قربت کنه این بر من حجت نخواهد یعنی اون اعلام دخول وقت دو جور میشه بشناسه کرد یه وقت تکوینا یعنی میگیم این حجت شرعی نیست خب اگه حجت شرعی نیست به چه دلیل من میتونم بهش اعتماد کنم نمیتونه اعتماد کنی هیچی به عنوان یک شاهد یه شاهد دوم هم باید بیاد به تنهایی اصلا یه وقت اینجور نگاه میکنین یعنی هیچ حجیتی جعل نشده صرف هم به عنوان بیانه یه نفر اذان بگه هیچ اعتباری نداره باید نفر دومی هم بگه یا یه نفر دیگه شهادت بده اما اگر گفتین نه اون خودش حجتون شرعی مؤذن شرعی وقتی اذان میگه حاضر حجتون شرعیه نیاز به تردد اینا نداره اصلا اگر اینو گفتیم ممکنه بگیم ادله حجیت انصراف دارد به اذانی که با قصد قربت بگه طرف و الا اگر کسی بدون قصد قربت اذان بگه اون ادله حجیت شاملش نمیشه در نتیجه این فایده نداره چرا تصویر کرد دیگه پس منفعتی که میخواست گیر دیگران بیاد مشروط به قصد قربت اون آقا اونا برای چی این اجیرش کردن میخواستن بهش عمل کنن اگر قصد قربت نداشته باشه نمیتونن عمل کنن منفعت بهشون نمیرسه چی این حرفو کی گفته؟ میرزا علی ایرانی بعد ایشون اشکال کرده گفته که نه منفعت باز بهشون میرسه چرا؟ چجوری؟ چون نهایت چیزی که بهشون نمیرسه اینه که به تنهایی به اون نمیتونه اعتماد کنه اما به عنوان احد الشاهدین که شهادت داده تاش با یه شاهد دیگه زمینش میکنه پس باز میشه فرض کرد منفعت اونا برسه حتی اگر اینو قائل باشیم با فرض زمینه شاهد یعنی یه شاهد شهادت داده یا ما نگیم خود شهادت میده همیشه موقع اذان اعلام میکنه ما نیاز به یه نفر دومی داریم حتی اذانش باطل هم باشه به حجت نباشه اون شاهد دوم که میشه میشه عمل کرد که شهادت میده دیگه در شهادت قطعا قصد قربت شرط نیست از این باب پس میشه فرض کرد که من فرض حتی بنابراین این بولم
اون چیزی که اون رو با من متعلقه اجرای
دوست کردن
از این
بابا
این که یه
نفری بتونن
به قولش
اکتفا کنن نه دقت نکردی این در این صورت باطله میخوام بگیم حتی بنابراین قول هم میتوانیم تصویر صحیحی از اجاره داشته باشیم آخرش باید تفصیل بدیم تهش این میشه دیگه یعنی ما میخواستیم درست کنیم یعنی بازم میتونیم اجاره رو درست کنیم حتی بنابراین قول آخرش باید تفصیل داد در حالی که مثلا روایات تفصیل نه حالا دیگه برید بله کس دستشه اما روایت خب پس بر اساس قاعده اجر گرفتن حرام نیست چون منفعت به مخصوصا در اذان اعلام به نظر من تبدیل فعل اذان اجرن ظاهرش ظهور اذان اعلام داره و اذان نماز بعیده که بوده باشه یعنی اینی که متداوله که پول بگیرن اذان بگن این اذان اعلام تو مسجد مثلا آقا شما بیا اذان بگو شما بیا نماز جماعت بخون کسی برای اذان نماز خودش اذان بگه مگر اینکه چیز مکبر باشه این میشه. چرا؟
استاد قرآن بوده هم از اون.
آره مثلا مکبر باشه، مکبر ممکنه اذان و اقامه نماز رو مکبر بگه، اینو داره. هر دو خب ضعیفه معناش نیست که دروغه، این روشن باشه. ضعیفه یعنی ما مطمئن نیستیم، شاید هم راست باشه. بله به تنهایی بخوام فتوامون رو مستنم ببینیم، علل قاعده بود گفتیم این روایت هم هست، درست شد؟ ولی حالا که شد برخلاف قاعده دیگه نمیتونیم بهش عمل کنیم که. پس روایت اینه همیشه یادون باشه، وقتی میگیم روایت ضعیفه معنیش نیست که میگیم این روایت دروغه، نش 95% شدم راسته، ولی ما نمیتونیم عمل کنیم بهش، ما به تنهایی حجت نیست. اگر روایت دیگر در کنارش باشه بر وفق قاعده باشه خوب، چه بابا الا به تنهایی و خلاف قاعده به درد نمیخوره، حجت نیست.
چه روایتی بر وفق قاعده نیست
این؟
نه
کلا روایت چرا نیست؟ روایت بعضو بر وفق قاعدن بعضو بر خلاف قاعده،
چه این
نیست؟
در
مورد اذان
قاعده
رو چرا نمیاره؟ آها در مورد اذان بر وفق قاعده، یعنی باید روایتی وجود داشته باشه که تفصیل بده، بگه در اذان اگر نائب شدی از اشکالی نداره، اگر منفعتی که به اونا میرسید مطابق قربت نباشد اشکال نداره، اگر منفعتی که به اونا میرسید مطابق با قربت باشد اشکال نداره، همچین تفصیلی نداره در روایت نیامده است. به قول مصطفی گفته هر کی در اذان پول بگیره فلان هم بر روایت و ضعیفتون. خب پس بر اساس قاعده ما رسیدیم به این تفصیل، و اتفاقا خیلی هم تفصیل نشد، چون عملا اونی که بیشتر محل ابتلاعه اعلام هم نیاز نداره به قصد قربت، پس اجر باطل نیست. روایت رو باید توجیه کنیم. اما روایت و ضعیفر مسیر پنجم رو شیخ انتخاب میکنه از اون مسیرهای پنجگانه ای که اما روایت و ضعیفر، روایت ضعیفه، اون روایت منظورش روایت زید ابن علی است، گفته شده بچه ضعفش تو محاشیه میتونه نگاه کنید، دو نفر در سند هستن که توثیق ندارن، جز رجال زیدیه هستن ولی توثیقی در رجال شیعه ندارن، در چه روایت نمیشه بشه. و من هنا استوجه، و من هنا اینه به خاطر ضعف سند روایت، استوجه الحکم بالکراهت کراهته به ذکرا و المدارک و مجمع البرهان و البحار الله مجلسی بعدن حکان علم الخدا.
روایت
چون روایت ضعیفه، ببینید مفاد روایت حرمته، چون سند نداره فتوای کراهت بهش میدن. چرا این کار انجام میدن؟ این یک روشیست که بین بعض از فقهای شیعه هست که میگن به خاطر قانون تسامح در ادله سنن اگر یک روایتی داره ضربت ضعیف باشه در حد حکم الزامی ازش نمیفهمیم، مثلا اگر امر بگیم وجوب یا اگر نهیه بگیم کراهت، اما در حد استحباب و کراهت رو اجازه داریم، اشکال نداره. این مستندشون یک سری روایاتیست معروف شده به روایات اخبار من بلغ، مفاد روایات اینه که من بلغه سوابون، چون در طرف ثواب حالا مثلا تعمیمش بریم به طرف اقا، من بلغهو ثواب، ولی این بلغهو از طریقیه که مطمئن نیست راسته یا نه، و عمل کند به امید دادن اون ثواب، در واقع گفته ثوابو بهش میدن حتی اگر حدیث درست نباشه، به ذره من معلومه اصلا دروغ بود جعلی بود ولی ثوابش میدن. یعنی مثلا ثوابون هم عامه دیگه، هم از وجوب یا استحباب، مثلا کسی گفته که این کار واجبه، مثلا نماز عید بخونی واجبه، به 100 تا هورلین میدن روز قیامت، چون به امید این که اون ثوابت بدن خوندی، روز قیامت اگه معلوم بشه این حدیث دروغ بود ثواب رو بهت میدن. پس دست کم استحباب از دلش در میاد، اگر چون حجت نیست وجوب رو نمیتونیم فتوا بدیم، در طرف کراهت هم به همین صورت کراهت نه اونم ثوابه دیگه، چون تعمیمش به فرض کراهت اینه که کسی یک عمل مکروهی رو یا حرامی رو ترک بکنه میدونی بهش ثواب میدن، یعنی بر ترکش ثوابی زیر، چون من بلغه ثوابونه، خب در ترک کراهت هم ثوابونه دیگه، از این جهت شامل ترک هم میشه، فقط مخصوص فعل نیست، هم همینه، یعنی کراهت استحباب از جهت که ثواب داره فرق نمی‌کنه، چون مکروهات رو به قصد قربت ترک کنی ثواب بهت میده. حالا میرسیم به روایت دوم، هم میرسیم و من هنا استوجه، البته این فتوا عرض کردم این بعض از فقهای شیعه این گونه اند، بعضی دیگه فتوا نمیدن، این همه اخبار منبعلا درش اختلاف نظر وجود داره، عده اینجور فتوا میدن، بعضی دیگه هستن که نه این روش رو قبول ندارن و قبول ندارن. بعد تو علم اصول باید به اخبار منبعلا که رسیدید اونجا بررسی کن. مرحوم شیخ در رسائل بحث میکنه، آخون در کفایه بحث میکنه، در دستگاه جا میرسید. اما روایت فضعیفتون، روایت ضعیفه و منهنا، یعنی به خاطر همین ضعف است که با اینکه ظهور در حرمت داره ولی خیلی ها فتوای به حرمت ندادن، کراهتی شدن. کراهتی چون مفاد روایت حرمته، اما تهش اینه که چون سند نداره ابواب کراهت میشه آدم به امید ثواب میکنه انجام میده. منهنا استوجه الحکم بالکراهت در ذکرا شهید اول مدارک صاحب مدارک تا مدارک یک نسبتی داره با شهید ثانی، نمیدونم آره هم چیزی پسر دخترش پسر خواهرش
قاضی
پاتی اگر پسر خودش بوده
مدارک
ممکنه آره بعید نیست. خب مجمع البرهان مقدس اردبیلی بهار علامه مجلسی بعد ان حکا، حکا یعنی علامه مجلسی در بهار، همین فتوای کراهت رو از علم الهدا یعنی سید مرتضی، از سید مرتضی کراهت رو نقل کرده، خودش هم فتوای به کراهت داده. به حال این گروه قالب کراهت شدن، یعنی در مقابل اذان اگر پول بگیریم مکروهه، چون باطل که اذانت البته باطله و بر اساس نظر شیخ میگم اذانت باطله ولی پول بگیریم مکروهه، اشکالی نداره بخوری پول چش که مثل پول حجامت میمونه، اشکالی نداره.
تهش مکروه
چی؟
نه
اینا نگفتن اذان باطله، اتفاقا به نظر من وقتی میگن مکروه ظاهرش اینکه اذان درسته، شیخ میگه اذانت باطله. ولقد تذهب دلالت الروايات امكن جبر سند الاولى بالشهره ما ان روايه حمران حسنتون على الظاهر، بله روایت حمران حسنتون على الظاهر به ابن هاشم. چه میگه اگر ما میتوانستیم دلالت روایات رو از اشکال خارج میکردیم، لابد تذهب دلالت الروایات، یعنی اگر به لحاظ دلالتی روایت قابل التزام بود و میشد روایت رو مفادش رو پذیرفت، مفاد روایت چیه؟ حرمت اجرت در اذان. اگر این به لحاظ دلالتی به اون قواعدی که ما درست کردیم مشکلی نداشت، سندش رو میتونیم درست کنیم. چرا؟ تهش اینه که روایت سندش ضعیفه، با شهرت جبران ضعف سند. یعنی عده‌ای فتوا به کراهت دادن، از این عده که ایشون اسم کرده و گفته بگذاریم، عده زیادی اصلا فتوای به وجود داده، حرمت دادن و اکثرند اونها که مشهور به این روایت عمل کردن و جبران میکنه ضعف سند رو. روایتی که مشهور بهش عمل کردن دیگه سند نمیخواد، دنبال سند نمیگردیم. پس بر اساس این ما به خاطر ضعف سند نمیتونیم روایتی بزنیم کنار، چون روایت اول که ضعیفه به خاطر عمل اصحاب جبران میشه، روایت دوم که اصلا سندش ضعیف هم نیست. اتفاقا روایت همران از روایت بسیار خوب شیعه هست، فقط یک نفر توش وجود داره که اسمشو از صحیحه تقلیل میده به حسنه، ولی حجت میدونه حسنه حجت، موثقه حجت، صحیحه حجت، اما یک تفاوتی با هم دارن. اگر تمام روات موثق امامی باشن، دوازده امامی باشن، بهش میگیم صحیحه. اگر در مجموعه روات موثق غیر امامی وجود داشته باشه، بهش میگیم روایت موثقه، یعنی مثلا اسماعیلی مذهب، زیدی مذهب، چی ولی موثقه، توثیق داره، عامی هستن، میگیم موثقه. حسنه به اون میگن که روات همه شیعه دوازده امامی هستن، یکی از رواتش توثیق نداره، مدح داره، نگفتن فلانی ثقتون، ولی گفتن آدم خوبی است، میشه حسنه. حالا آیا حسنه حجتی یا نه، نظر مرحوم شیخ انصاری اینه که بله حسنه حجت، مدح یک امامی در کتب رجال این نشان دهنده به ثقتش نیاز نیست بگن ثقتون، بعضی تشکیکایی داره. از جمله کسانی که باعث میشه روایت حسنه بشه خود ابن هاشمه، یعنی ابراهیم ابن هاشم. ابراهیم ابن هاشم یه پسری داره به نام علی ابن ابراهیم، این آره کتاب تفسیر رو تقریبا همه روایاتش رو، یعنی اکثر مثلا 90 درصد روایاتش از باباش نقل کرده، ابراهیم ابن هاشم. و اگر ما ابراهیم ابن هاشم رو بپذیریم به درصد زیادی از روایات توثیق میشه، و اگر نپذیریم یعنی تأثیر مهمی داره ابراهیم، چون علی ابن ابراهیم اکثر روایاتش از باباش نقل میکنه. پس خیلی مهمه ابراهیم ابن هاشم تو برای توثیقات عامش. به هر حال ابراهیم ابن هاشم از جمله کسانی است که توثیق خاص رجالی نداره، اما معده داره و بعضی گفتن توصیقات عامه داره. فرق بین توصیقات خاصه عامه رو که میدونید نمیدونید اشکالی بعدا در کلیات رجال در پایه هست چند نوعه نمیدونم میخونید که توصیقات توصیق خاص اون توصیق میگن که یک رجالیست تصریح کرده فلانی صفت. یه وقت توصیق عامه مثلا گفته که یک کسی گفته آقا من از هر کسی نعمی کردم همه اونا سقه بودن، این میشه توصیق عام. یعنی همه کسانی که این آقاشون نقل کنن میشه سقه به توصیق عام. خلاصه ابراهیم ابن هاشم اینجوری توصیق خاص نداره، پس روایت میشه حسنه و حسنه هم حجته. پس روایت ابراهیم ابن هاشم از قضا علی ابن ابراهیم و باباش جزو اعیان بزرگان فقهای شیعه هم هستن، یعنی آدم های سرشناسی هم در زمان خودشون مورد اعتماد شیعه بودن. آره خیلی شخصیت بزرگی هم هستن، یعنی مثلا در زمان ما فرض کنید که مثلا آیت الله شوبری زنده یه آدم سرشناسی که یه فرشم آیت الله رئی شهری حالا بیشتر کار حدیثی مثلا کرده باشه، مثلا اون یه شخصیت ناشناس، حالا نگفتن ثقت نه یه با همه بگن ثقت چون آقا گفتن آقای آقا بزرگوار اجازه علما بوده مثلا مورد اعتماد چی باید بگن دیگه، حالا کلمه ثقت رو نگفتن به هر دلیل. بعد ابراهیم ابن هاشم مبستقه و الان متأخرین در زمان ما به روایت ابراهیم ابن هاشم طبعا همه عمل میکنن، من کسی نمیشناسم که اشکال کنه در از باو توصیفات عامه و متنی که داره بشه عمل
کنه.
در نتیجه ببخشید جمع‌بندی کنیم، روایت حمران که اصلا سندش صحیحه چون ابراهیم ابن هاشم قبول داریم، اون روایت قبلی سند صحیح نداره ولی با شهرت جبرانش کرده، نتیجه که دو تا روایت از سند مشکلی نداره، یعنی امیر المؤمنین بالاخره فرمودن لکن نیوغز کل الله، یعنی سندش خراب نشد. اما چی کنیم که نمیفهمیم آخه چی چرا اجرتی که حلاله بر چی اوغز کل الله، و چون برخلاف قاعده است ما روایت نمیتونیم عمل کنیم. به قول مرحوم شیخ دلالت روایت از وضوح برخوردار نیست، اگر دلالت روایت وضوح داشت فتوا میدادیم به حرمت، اما وجوه نداره. منظورش از اینکه وجوه نداره میخواد بگه بر خلاف قواعدی است که ما درست کردیم.
سر
وقت اصل روایت رو باید اخ نمیکنه دیگه، میگه لو نشون میده که روایت نمیتونه بشه. خب
اینکه میدونیم
که اصل شده، خب نمیدونیم چرا، شاید نکته ای بوده که ما نمیدونیم. ما چه میدونیم؟ این جنبنده مرحوم شیخ
نه
تعبد نمیرسونه. تعبد تعبد اون قاعده هم اساس تعبد درست کرده بودیم، مگه هیچ چی غیر تعبد داریم؟ ما اساسا در زیر این آسمان کبود شغلی جز تعبد نداریم، و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اصلا ما کار ما غیر از بندگی داریم، همش بندگی قاعده درست میکنیم، بندگی تخصیص میزنیم، خب بر اساس نظر ما چی شد؟ ما که اصلا عبادات مشکل نداشتیم پول بگیرم که چطور اصلا چرا اصلا چرا ممنوعه پول گرفتن؟ این بلش میکنه به اون نکته که وقتی اشاره کردیم که بعضی از واجبات مجانی تشریع شده، اصلا مثل واجبات که شغل تبلیغ رسالتی باشه، شغل انبیا باشه، از جمله چیزهایی که در اسلام تشریع شده همین اذانه. چرا؟ چون اذان گو مانند سفیری از طرف خداست که مردم رو به سمت خدا به نماز دعوت میکنه، این سفیر خداوند. اصلا نکتهش همینه، اینو شما دارید دنیاییش میکنید، مثل اینکه مثل پیغمبری میمونه که پول بگیره به خاطر نبوتش، اما مونه حق نداره به این پیغمبر بگه او غزو کل الله، تو خاطر پیغمبری داره پول میگه از مردم، مگه خدا نگفت که پول نگیری؟ ببین یه چیزا، یا امام جماعت چرا از صلوات بلا امام جماعت، ببین امام جماعت قائد مردمه، داره مردم رو به سمت خدا میکشونه، نمیتونه تو این جور چیزا، این واسطه گری بین مردم، داعی الله بودن، اینا مجانی است، مستحب باشه نباشه، واجب باشه عبادی باشه غیر عبادی باشه، اینها رو خداوند متعال مجانی خواسته و هر کی پول بگیره عذاب خواهد شد، نمیخواد انجام نده، اومدی باز قصد قربت انجام بدی در مستحباتش، اونی که مستحب به مجانه یعنی چی؟ یعنی اگر ارزش نداری نیاد تو این مسیر، اومدی بدون پول باید انجام بدی، اینا رایگان تشریح شده بلو بلو مستحب و شما داری یک چیزی که مستحب شده تشریح کرده رو بولکیش میکنه، این حرامه و عوضو کلالله میشه. یعنی میخوام بگم شبه بدعتیست، یعنی داری تغییر میدی ماهیت عمل، این مجانی تشریح شده میکنه، داری پولیش میکنی. ولی زه حضرت ناراحت هم دار. در تعلیم قرآن هم به همین صورت، تعلیم قرآن شغل انبیاء هست و از اون بابه وظیفه پیغمبر تعلیم قرآن هست. شما داریم پول میگیریم، اینا مجانی تشریح شده، کاری نداریم توسلی یا تعبدی هر چی میخواد.
این نیابتی ها هم
باید نیابت هم بکنی باسل فرق نمی کنه، نیابت به نیابت نداریم، همه تشریح شده مجانن، نیابت خدا نیابت هم پول بگیری حرام، مطلقا حرام، ابغض و کل الله میشه. در نتیجه این میشه به روایت به اطلاقش عمل میکنیم، هیچ نگران هم نیستیم، بر اساس قاعده درست هم هست، هیچ نگرانی ما نداریم برای این روایت. بریم سراغ مسئله دیگر. و من هنا یظهر وجه ما ذکروه فی هذا المقام من حرمت عقد الاجره علی الامامت، به مناسبت از آن حالا رسیدیم به امامت، امام جماعت بخواد پول بگیره، عجیب بشه امام جماعت. مضافاً الی موافقتها للقاعده من هنا یعنی همون قاعده ای که ما تأسیس کردیم که اگر یک عمل عبادی منفعتی که از اون میخواد به دیگران برسه متوقف بر تحقق اون عمل علا وچن عبادی باشه، خود اداره هم باطله دیگه. تو امام جماعت روشن داستان، چون منی که میخوام امام جماعت بشم اگه نمازم باطله مثلا نمیتونن اقتدا کنن، یعنی منفعتی که اونها هم نمیاد، پس هم نماز من میشه باطل، هم اجرتی که میگیرم میشه حرام. اینجا دیگه بر وفق قاعده است و هیچ مشکلی نداریم الحمدلله، اون تیکه که بس صلات بالعج کاملا مورد قبول شیخه. و من هنا از همین قاعده ای که عرض کردیم تو شیخ فهم بودن یظهر وجه ما ذکروه و ظاهر می شود وجه این که فقها ذکر کردن در این مقام من حرمت عقد الاجره علی الامامت، یعنی امام جماعت به خاطر نماز جماعت خوندن پول بگیره این عقد الاجرتش حرامه، روشن میشه چون نفعی که قراره به مأمومینی که او را اجیر کردن برسه، این نفع متوقف به این است که اون عمل رو بتونه قربیان انجام بده و نمیتونه، پس اجرت باطل اجاره. مضافاً الی موافقت ها للغائب، بله قادر جدا کرد که من هنا، پس باید بزنیم این روایا
سبوتن للغائب
من ها یز هم فرق نمی کنیم، من هنا رو باید بزنیم به روایا، من خودم بزنیم به قادر، نمی قادر خودش میگه، پس میزنیم این روایا. و از همین روایا ظاهر می شود وجه فتوای آقایون که گفتن بر امامت چرا، چون حضرت فرموده و صلات بالعجر، یعنی این حرام. علاوه بر اینکه مختصر قاعده هم همینه، مضافا الی موافقت حال القاعده المتقدمه، قاعده متقدمه این بود که من انما کان انتفاع الغیر بهی موقوفا علی تحققی علی وجه الاخلاص لا یجوز الاستجاره علی، چیزی که اون منفعتی که میخواد به طرف برسه متوقف بر تحقق اخلاص من باشه، اجاره شو اجیر شدن باطله. این به اساس قاعده هم امام جواد نمیتونه پول بگیره، لأن شرط العمل المستأجر علی قابلیت و ایقاعه، شرط عملی که من میخوام برش اجاره بشم اینه که قابلیت ایقاع داشته باشه، قابلیت و ایقاعه لاجل استحقاق المستأجر علی، من بتوانم اون عمل رو برای استحقاق المستأجر علی انجام دهم، حتی یکون وفا هم بالعقد، تا اسمش بشه وفا بالعقد. و ما کان من قبیل العبادت غیر قابل لذلک، عمل عبادی این خصوصیت رو نداره، پس اگر من اجیر بشم که یک عمل رو بر وجه عبادی انجام بدم، اجاره من هم باطل خواهد بود. نماز امام جواد از این قبیله، یعنی داستانش بدتر از اذانه، اذانگو تهش میگم خب من اذانم باطل شد، لااقل پولی که گرفتم حرامه، اما تو امام جماعتی که مدعی هستی هم نمازت باطل میشه اگه عجیب بشی، هم پولی که میگیری حرامه، چون منفعتی که به برمی میرسه با نماز باطل نمیرسه.
نه بسید
باید تحقیل میشه بگیری؟ نشد دیگه، باز رفتی سراغه اون در باب مخوریت بود، در باب اخلاص نبود، در اخلاص واجب تحقیلی هم باطل. آه بله، یعنی پول بگیره برای یه حیثیتی که در حیثیت اون دو مبنایی بود، کاری انتخاب حسه و قصد قربت میخواد یا نمیخواد، اونهایی که اونجا نه انتخاب موضع نکرد، انگولنا بود، اونهایی که در انتخاب حسه قصد قربت رو شرط ندونن برای انتخاب حسه میتونه از
کنید میتونه
آره یعنی اون به اساس یک قول قول دیگر اینه که نه چون حسه با اون کلی وحدت داره در انتخاب حسه هم قصد قربت شرط اون پس نمیشه اون دو تا قول نه اینجا هست الحمدلله
الله